أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله اللهم صل على محمد وآل محمد عليكم السلام ورحمة الله أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدرس السابع والثمانون عليكم السلام ورحمة الله يا الله جلسه 87 از مباحثه فقه المسجد در بحث امکانیات مسجد به نقش مسجد در حوزه تعلیم نسبت به مجتمع و جامعه اسلامی بحث می کردیم، به این بحث رسیدیم که اون علمی که رجحان دارد تعلیم و تعلمش کدام است، که وقتی مسجد رو به عنوان یک پایگاه تعلیمی معرفی میکنیم، از نگاه اسلام این کدام بخش از تعلیم و تعلم هست؟ آیا میشود گفت مطلق التعلم است علیکم السلام احمد، یا اینکه مقصود اون تعلیم و تعلم دینی و آنچه که مرتبط مسائل دین هست؟ گفتیم در اینجا دو منهج وجود دارد، دو نظریه بلکه دو قول وجود دارد، یکی رجحان مطلق التعلم و مطلق التعلیم، یکی هم نه اختصاص رجحان به مسائل دینی و معارف دینی که علم الدین باشد. در جلسه قبل به ذکر اقوال در مسئله اون هم قول اول پرداختیم، که قول اول که رجحان مطلق تعلم باشد، از جمله افرادی که به این نظریه قائل هستن میتونیم جز مدافعان این نظر بدانیم، یکی صاحب جواهر بود در کتاب مجمع المسائل، یکی هم جناب شهید بزرگوار آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه، که عبارات این دو رو که فارسی هم بود خوندیم. از جمله کسانی که میشود علیکم السلام و رحمت الله، از جمله کسانی که می شود او رو معرفی کرد به عنوان مدافع نظریه رجحان مطلق تعلم و تعلیم، مطلق العلم بگیم راجع هست، به شرط این که ضرری نداشته باشه برای جامعه و عنوان خاصی نداشته باشد، از جمله اون افراد قول شهید ثانی است. جناب شهید ثانی در سخنشون در کتاب منیت المرید، ایشان در کتاب منیت المرید بیانی دارن که میتوانیم اون بیان رو حکایت از این بگیریم که ایشان معتقد است به رجحان و استحباب مطلق العلم. و اگرچه اینجا اضافه می کنیم که جناب شهید ثانی خودشون تصریح نکردن به این حرف، این انتصابی است که ما به شهید میدیم به جهت اینکه از قولش و از ذکر ادلهش استفاده میکنیم. خودشون تصریح نکردن که ما مطلق العلم رو یا مستحب یا واجب میدانیم، اما در مقام ذکر ادله ادله ذکر کردن و طوری سخن گفتن که از اونجا می شود این انتصاب رو بهشون داد. جناب شهید ثانی در منیت المرید در باب اهمیت علم چند تا هفت فصل باز کرده، اونجا هفت فصل گشوده در باب اهمیت علم و تعلم و تعلیم. برخیاش از روایاتی از پیامبر آورده، روایت از حضرات معصومین آورده، از حکما آورده، حرفایی با فصل هفتم اینه قرار داده فصلون فی دلیل العقل علی فضل العلم. در این فصل هفتم در مقام استدلال وارد شده، اون هم ذکر دلیل عقل، استدلال عقلی بر فضیلت علم. اینجا بیانش و بیان مفصلی دارد که بیانش رو انشاءالله ما در قسم ادله میخوانیم، خصوصا بیان دلیل عقلیش اونجا مفصل میخوانیم انشاءالله، چون استدلال عقلی خوبی داره. اما یه تیکش رو اینجا میخونم که از اینجا استفاده میکنیم که ایشان قالب رجحان مطلق العلم هست، البته در دلیل عقلیش. باز تأکید میکنم که این در واقع استلهامیست از حرف شهید ثانی، اصلا این حرف برگردونیم بگیم انتصاب نمیدیم به شهید ثانی، استلهام میکنیم از حرف ایشان و ادله ایشان که ایشان میتوانیم ایشان تو این جرگه قرارش بدیم. جناب شهید ثانی در اینجا در مقام دلیل عقلی، دومین دلیل عقلی که نقل میکنن اینه، میفهمد و ثانی میگه اما دلیل العقل فنذکر منه وجهی، دو تا وجه بیان میکنم، وجه اول گفته، وجه دوم. و ثانی ان الامور على اربعه اقسام، میگه امور انسان، امور دنیایی انسان، اینها چهار صورته. ان الامور على اربعه اقسام، قسم يرضاه العقل ولا ترضاه الشهوه. یه قسمش اینه که عقل میپسندد، شهوت و نفس انسان، خواسته انسان نمیپسندد. و قسم عکسه، یه قسم دیگهش به عکسه، ترضاه الشهوه ولا یرضاه العقل. و قسم سوم قسم یرضیانه، قسم سوم هم عقل میپسندد هم خواسته آدمی. حالا این شهوت در اینجا خواسته ای انسان، طبیعت انسان مقصوده، نه اون شهوت معنای خاص. این از کنم که قسم سومه. بعد قسم چهارم فهمه قسم لا یرضیانه، قسم چهارم اینه که نه عقل میپسندد نه خواسته ای انسان، نه شهوت انسان. مثال که میزند میگه که میفرماد برای این که فل اول اونه که یرضاه العقل ولا ترضاه الشهوه کل امراض والمکاره فی الدنیا، مثل مرضها، بیماریها، سختیهای دنیایی، غم و اندوه دنیا. عقل انسان میگه خب بیماری هم یک واقعیت جامعه، من مراد نکردم بیمار شدم، من مراد نکردم بیمار شدم. عقل میگه خب این بیماری رو تحملم بکنم، مثلا یک آثاری در وجود انسان دارد. اما خاصه طبیعت انسان، در طبیعت انسان نمیخواد بیمار باشه، نمیخواد سختی رو تحمل کنه. این اول. فرمود و ثانی دومی که ترضاه الشهو ولا یرضاه العقل، شهوت میپسندد عقل نمیپسندد، المعاصی اجمع، همه تخلفات همه گناهان، اینا طبیعت انسان با گناه هماهنگ، نفس انسان با گناه هماهنگ است، اما عقل انسان هماهنگ نیست. و ثالث، اما سومی که چی؟ سومی که فهمود که هر دو میبه، هم انسان طبیعتش میخواد، نفس انسان میخواد و هم عقل انسان، فهمود العلم، این علم است. علم یعنی دانستن، هم انسان طبیعتش میخواد بداند، هم عقل هم حکم میکند که بداند. و رابع الجهل، اونه که نه عقل میپسندد نه خواسته انسان، اون جهله. شهوت انسان هم نمیخواد هم جاهل باشه، عقل انسان هم نمیخواد جاهل باشد، هر دو نمیپسندن. بعد میفهمد جناب شهید ثانی، میفهمد بر این که فمنزل العلم من الجهل بمنزلت الجنت من النار، جایگاه علم در برابر جهل، منزله علم در منزله بهشت در برابر جهنمه. فكما ان العقل والشهوه لا يرضيان بالنار كذا لا يرضيان بالجهل، همونطور که عقل و شهوت هیچ کدوم از دلشون نمیخواد که نمیپسندد هم در آتش بسوزه عذاب ببیند، همونطور به جهل هم راضی نیستن. مطلق الجهل، اینجا هم مطلق العلمه هم مطلق الجهله. بعدم و کما انهما یرضیان بالجنه، همونطور که هم خواسته شما بهشت و نعمتهای خوبه، هم از کنم عقل انسان کلا یرضیان بالعلم، به علم هم همینطور، هم خواسته انسان هم عقل انسان. بعد الله توضیح در باره فمن رضی بالعلم فقط خواهد فی جنت حاضره، علم کسی مشغول دانش میشه همین الان تو بهشته، همی الان در بهشت حاضر هست، اما جهل نه، کسی که به جهل میپردازد هم یالتون نه آتشه. ادامه میدهد تا حرفش طولانی است که دیگه همین مقدار کفایت میکنیم به بیان شهید ثانی که استلهام کردیم از کلام شهید ثانی که در دلیل عقلی مطلق العلم و مطلق الجهل پرداخت. ایشان میتواند تو این مجموعه قرار بگیرد و استدلالات قرآنی و روایی داره که اونها دیگه در جای خودش با در مقام استدلال بیان میکنه. حرفش طولانیه، در مقام ادله میگیم، ذکر میکنیم. خب این از کنم محضر شما یکی دیگر از افرادی که میشود از بیانشون استلهام کرد که در این مجموعه هست. این سومین فرد بود. پس اولین فردی که اسم بردیم گفتیم جناب صاحب جواهر، شهید ثانی، شهید مطهری. چهارمین فردی که می شود تو این جرگه به حسابش آورد با هر کدوم از اینو با یک جهته، این جناب مرحوم کلینی است رضوان الله تعالی علیه. این استلهام میکنیم به این جهت که این بحث اون زمان به صورت این چنینی شاید مطرح نبوده، لذا تصریح نکردم. جناب کلینی کتاب کافی، در کتاب کافی یک کتابی قرار داده به نام کتاب فضل العلم، خیلی مشهوره. بعد از کتاب العقل کتاب فضل العلم، اما در کتاب فضل العلم یک بابی قرار داده، قبلا هم گفتیم، به نام باب فرض العلم و طلبه و الحث علی، کتاب فرض علم یعنی واجب بودن یادگیری و طلب علم، همون یادگیری و ترغیب کردن به یاد گرفتن مسائل علم. عنوانش مطلقه، تأمل بفرمایید، مرحوم کلینی عنوان رو مطلق قرار، فرض العلم، باب فرض العلم و الحث علی، یادگیریه، اصل یادگیری دانش، اختصاصی به دین ندارد که حتما دانش دینی باشد این فرض. اما در این باب جناب کلینی وقتی که روایات رو ذکر می کند، در اون روایات بخشی از روایات، روایات مطلق است، طلب العلم فریضتون علی کل مسلمین، به چند صورت نقل می کند. برخی دیگر از روایات نه، روایاتی است که یادگیری علم دین رو و معارف دینی رو ترغیب می کند. پس مرحوم کلینی دو دست روایت آورده، القسم الاول من الروایات و هی روایات عامه مطلقه تدل على فرض العلم و رجحان العلم، مطلق العلم. و اما قسم دوم الروایات التي تدل على رجحان تعلم علم الدين لا مطلق العلم. تعمل بفرمایید، ما اگر باشیم و این روایاتی که جناب کلینی آورده، دقت کنید بعد به این حرف اشکال نشود، اگر ما باشیم و این روایاتی که کلینی آورده است، میگیم روایات مطلقی داریم مطلق العلم، روایات خاصی داریم تعلم علوم دینی معارف دینی، میگیم اون از کنم مطلق، اطلاق به این غیر مقیدات به اینها از کنم منظر شما تقیید میخورد، اون عام به اینها تخصیص میخورد، و طبعا میگیم مقصود چی هستش؟ مقصود علم دینه، اینطور باید استفاده بشود. علیکم السلام. اما مرحوم کلینی عنوان بابی که قرار داده فتوای کلینی است، این نکته هم در وسائل هم در کتاب کلین کافی هم در تهذیب استبصار جاهای گوناگون عناوین ابواب این حضرات علما که در کتابشون قرار دادن در حقیقت نمادی از فتوای ایشونه، نمادی از اون ماحصل برداشت ایشون. لذا جناب کلینی عنوانشون باب فرض العلم و الحث علیه، روایاتی که آورده هم درباره علم دین است هم درباره مطلق علوم هستش، اما برداشت خودشون اینه. لذا ما جناب کلینی رو میگیم میتواند جز این گروه باشد با عنوانی که قرار داده که نظر او رو بیان میکند، حکایت از نظر او میکنه، اینجا جناب کلینی میتواند جز مجموعی باشد که این طایفه اولا و گروهی که قائل به رجحان مطلق العلم هستن نه رجحان علم دین. لولا عنوان جناب کلینی ما نمیتوانست نسبت به کلینی بدیم یا استلهام کنیم از بیانش، اما عنوانش چون برداشت او از مجموعه روایات هست، به این جهت از کنم محضر شما که این استناد هم و انتصاب هم شاید درست باشد که از بیانات جناب کلینی این رو استفاده کنیم. اینم فرد دیگر. فرد چهارمی که چهارم کلینی بود، پنجم ها، فرد پنجمی که تو این طایفه اول میتونیم ذکر کنیم در این که قائل به رجحان مطلق و تعلم العلم هستن، میشود از بیانات مرحوم مجلسی استفاده کرد. برخی از اساتیدی که درس فقه دارن در قم، دیدم یکی از حضرات که از دوستان خود ما هستن و از انسانهای بسیار فریخته و با اهل ذوق و اهل استعداد و اهل نوآوری هستن، ایشان در درسش و در کتابی که ازشون چاپ شده دیدم که انتصاب دادن مرحوم مجلسی رو به گروه دوم، که ایشان قائل است به اینکه رجحان و تعلم العلم منحصر است به علم دین یا آنچه که مقدمه علم دین و واجبات دینی و یا مستحبات دینی می شود. اما عبارت جناب مجلسی که انسان می بیند همون عبارتی که ایشان بهش استدلال کرده. جناب مجلسی در جلد اول از بهار الانوار درباره اهمیت تعلم علم مطالبی دارن، روایات متعددی رو نقل می کنن در جلد اول، نه جلد صفر، جلد مقدمه نه، یه جلد صفر داره بهار الانوار که مقدمه است، اون هیچ، مقدمه در حالات و تألیفات من رو مجلسی نوشته شد. اما جلد یک که نوشته خود ایشان است، در جلد یک در صفحه 173 اگه اشتباه نکنم طبق این چاپه، حالا اگه از رقم جلو داره، در اونجا مرحوم مجلسی از کنم محضر شما که در بابی که اونجا ذکر می کند روایاتی رو بیان می کنه، روایاتی که بیان می کند در باب از کنم محضر شما که اهمیت طلب علم و یادگیری علم، اینو جز یکی از ضروریات معرفی می کند، نمونه هایی رو هم ذکر می کنه در اونجا، بعد میاد وارد این مسئله می شود که آن چه که واجب عینی و یا واجب کفایی از علم از چیه؟ کدام علم و کدام بخش از علم جزء واجبات عینی و واجبات کفایی هستش؟ علامه مجلسی بعد از ذکر عدید از روایات، روایات مفصل متعددی رو ذکر می کند که نزدیک 18 صفحه میشه در کتاب، اینا رو که ذکر کرد میاد میگه بیانون، تأمل کنید، بیانون مرحوم مجلسی که اینم از انحصاریه های جناب مجلسیه. مرحوم مجلسی در بهار هر جایی که یک روایت یا مجموعی از روایات نیاز به یک بیانی داشته باشد، یعنی نیاز به یک تحلیل مختصری داشته باشه، مرحوم مجلسی بعد از اون روایت یا بعد از اون طایفه روایت عنوان بیانون داره. بیانونای مرحوم مجلسی بیانای مفیدی است، در فهم روایات مفیده. ایشان از کنم محضر شما در اونجا میفهمد بیانون، در اون بیان اینطور میفهم، میفهمد هذه الاخبار، تأمل کنید، تدل على وجوب طلب العلم، میفهمد این روایات دلالت میکند بر وجوب طلب علم، اینکه یادگیری واجب است. بعد میفهمد ولا شک فی وجوب طلب القدر الضروری من معرفت الله و صفاته، اون چه که واجب است از کنم محضر شما شکی هم در وجوبش نیست، اینه که مقدار ضروری و لازم از شناخت خدا و صفات خدا که مربوط به توحید است، این واجب، و سایر اصول دین، بقیه اصول دین هم واجب است، و معرفت العبادات، عبادات رو بشناسن، و شرائطها والمناهی، اونایی که نهی شده اینا واجب است، ولو بالاخذ عن عالم، ولو اینکه خودت تحقیق نکنی، کلاس درس بری از یه عالمی یاد بگیری، خلاصه تعلمش واجب است عیناً. اینها واجب چیه؟ واجب عینی است، این هر کسی خودش باید یاد بگیرد. والاشهر بین الاصحاب، فرمود اون چه که مشهور هست اشهر بین اصحاب، ان تحصیل ازید من ذالک، به دست آوردن یادگیری بیش از اینا، بیش از قدر ضروری از معرفت الله و صفات و مناهی و عبادات و اینا، سایر علوم غیر از علوم واجب و مستحب دینی، تحصیل ازید من ذالک، اما من الواجبات الکفائیه او من المستحبات، واجب عینی نیست اونها دیگه، غیر از اینا واجب عینی نیست، یا واجب کفاییه، مثلا علم نجاری جامعه نیاز داره واجب کفاییه، یا از خیلی محضر شما علوم ریاضی علوم دیگر او من المستحبات یا رجحان دارد. کجای مرحوم مجلسی گفته است که علم مطلق العلوم اباحه دارد و رجحان نداره؟ مرحوم مجلسی گفته علم دین، معرفت الله، عبادات، اینا واجب عینی است، واجب عینی است، ولو از یه عالم بگیری، خودت باره بیش از یه عالم بیاد بگیری، اما بقیهش یا فرض کفایی است یا مستحبه. ما هم کلامون کجاست؟ کلامون رجحان العلم است، نه وجوب تعلم علم. رجحان داشتن، رجحان هم با واجب میسازد هم با مستحب میسازد. لذا این انتصابی که داده شده، به رغم این که ایشان هم از دوستان ماست هم از شخصیت‌های بسیار خوشفکر و دقیقه، ولی حالا این نسبتی که داده شده قابل تأمل است. احتمالاً بین همین وجوب و بین رجحان خلطی ایجاد شده که اینطور. بنابراین شایسته است که ما اعتبار کنیم علامه مجلسی رو جزء گروه اول، جزء طایفه اول، که اینا رو جزء افرادی بدانیم که مطلق تعلم علم رو اینجا راجح میدانند. البته اختلاف وجود داره، این اختلاف هم اختصاص به شیعیان اول فقهای شیعه هم نداره، بین فقه و شیعه و سنی هم اختلاف وجود داره، که حالا چون وقت تمام شد دیگه به این مقدار کفایت میکنیم، بقیه بحث در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.